ایرانی هم میرسه تهران و خانم دکتر میره ببینتش و میبینه که از سر تا به پا داغونه، دنده ها شکسته، دستش شکسته، پیشونیش خورد شده، سینوساش داغون شده، هر دوتا پا هم کاملا خورد شده، یه جوری که نمیشه جراحیش کرد به روش معمول. حالا جریان چی بوده؟ این بندگان خدا داشتن برای همون کاره امدادیشون شبونه با یه وانت چراغ خاموش میرفتن که یه خمپاره میخوره وسط جاده و وانت چپ میکنه. یه جوری که این بنده خدا با سر میره تو شیشه و سینوسا و پیشونیش میترکه. اتاق ماشینم جمع میشه رو پاهاش و استخوناش رو چرخ میکنه. انقدر داغون که نبضش حس نمیشد و میبرنش سردخونه. بعد یه نفر که عادت داشته با شهدا ودا کنه میره سردخونه، سرشو میذاره رو سینه آقای تهرانی و یه ضربان ضعیفی رو حس میکنه و اینجوری زنده میمونه. اما داغون. دکتر ارتوپد که نفر اول ارتوپدی اون سالها تو ایران بوده میگه پاها که احتمالا قطع میشه، اما من میخوام یه روش کشش رو هم امتحان کنم. وزنه بذاریم روی پاها و یه دوشک خاصی هم میخواد و پاها عمودی باید رو به بالا باشه. اون توشک هم یا نبوده یا اگر هم بوده خیلی گرون بوده. خانم دکتر کیهانی هم پولی تو بسات نداشته. اینه که میره شکل اون دوشک رو میکشه و میبره پیش لافدوز محله که اونم آقای تهرانی رو خیلی دوست داشته و با هم رفاقتی داشتن. اون بنده خدا هم همه تلاشش رو میکنه و یه چیزی میدوزه بالاخره که کار رو را مینداخته. خانم دکتر برمیداره میبره بیمارستان دوشک رو. این بند خدا رو پاهاش گچ میگیرن تا بالای کمر رو رو به آسمون با وزنه آویزون میکنن. از اون طرف هم یاسر حمله قلبی پشت حمله قلبی، فرصت نمیشد از آی سی یو بیارنش بیرون. یکی تو بیمارستان قلب، یکی تو بیمارستان شریعتی. آقای تهرانی هم نباید بفهمه که بچه انقدر حالش بده. از طرفی خودش هم خونریزی داخلی داره و ممکنه بره تو شوک و از دست بره. خانم دکتر میگه یه روز منصور گیر داد که باید بچه رو ببینه. بچه را هم نمیشد از آیسیو آوردش بیرون. اونم که شک کرده بود بچه یه چیزی شده حالش بد. بالاخره خانم زرینتاج میره و با دعا و صلوات و نذر و نیاز بچه را از آیسیو میاره بیرون و میبره بیمارستان شریعتی. یه لحظه از پشت شیشه نشون آقا منصور میده و برمیگردونه. خودش میگه بچه سیاه شده بود وقتی برش گردوندم. 5 ماه. شما فکر کن 5 ماه پاهای آقای تهرانی به صورت عمودی بدون وقفه به سمت بالا بوده. اصلا گفتنش هم تن آدمو میلرزونه. البته 1-2 ماه بعد یاسر حالش بهتر شده بوده و میبرنش خونه. بعد از 5 ماه هم گچ پای آقای تهرانی باز میشه و همچین معجزه طوری پاهای ایشون هم نجات پیدا میکنه. قصه خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست و ماجراهاش هنوز خیلی جای جذاب و خوندنی و شنیدنی داره که مثل اول پادکست دعوتتون میکنم کتاب ایشون رو بخونید تا ازشون باخبر بشید. اما اگه کنجکاوید سرنوشت ایشون و یاسر و آقای تهرانی رو بدونید، باید بگم خدمتتون که خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست واقع یه متخصص کارکشته کودکان با درجه فوق تخصص مغز و اعصاب کودکانه که توی تهران مطب داره. البته نمیدونم اسمشون و تخصصشون روی یه تابلو جا شده یا نشده، باید بریم مطبشون رو ببینیم. یاسرم بعد از یه عالمه ماجرا و گیر و گرفت تو سلامتیش که شرحش تو کتاب هست، الان خوب و خوش و سلامت با زن و بچهش زندگی میکنه. و بعد از یاسر هم فاطمه و زهرا پاشون رو گذاشتن به زندگی خانم دکتر که الان هر دو پزشک شدن و بعد از اونها حسین آقا که احتمالاً هنوز مشغول تحصیله. ممنونم که با این قسمت پادکست کد 99 هم همراه بودید.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 54 نهج البلاغه می‌فرمایند:
لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالادب ولا ظهير كالمشاوره.
هیچ بی‌نیازی چون خرد نیست و هیچ درویشی چون نادانی و هیچ میراث چون فرهیخته بودن و هیچ پشتیبان چون مشورت نمودن.
بله، منافع زیادی با عقل به دست میاد که با مال بهش نمیشه رسید و اتفاقا با جهل و نادانی ما بسیاری از منافعمون رو از دست میدیم. نهایت لذتی که مال برا ما میتونه بیاره لذت جسمانیه، اما عقل لذات مادی و معنوی فراوانی رو به دنبالش داره، هم مادی هم معنوی.
با ادب و کمالات انسانی به درهم و دینار میشود رسید، اما با درهم و دینار نمیشه به ادب رسید.
خیلی ها پول داشتن ولی چون عقل نداشتن، عقل معاش، عقل مراوده با مردم و غیره، مالشون هم از دست دادن و بدبخت شدن. پس مال سرمنشأ خوبی ها نیست بدون عقل، ولی با عقل میشه هم به مال رسید هم به لذات معنوی.
شهید مطهری وقتی میخواد از علامه طباطبایی صحبت کند، گد استاد من علامه طباطبایی روحی فدا، یعنی سر و جانم فدای استادم علامه طباطبایی.
جهلم که دیگه مشخصه، منشأ همه بدبختی های ما جهل و نادانیه، همونطور که امیر المؤمنین فرمودند بالاترین فقره.
از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف حق. بی ادب تنها نه خود را کرد بد، بلکه آتش در همه آفاق زد.
این حکایت 54 نهج البلاغه امام امیر المؤمنین بود.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانب امیر المؤمنین دریا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي.
مادر شهید هستم، فقط میخوام امام ببینم یه کمی این دلم تسلا پیدا بکنه.
با این همه شوق واقعا ما فقط به عشق آقا اومدیم،
دوست داریم بچه‌مون رو فداش کنیم.
یعنی از گوب و کمر بریدم، آخر به آرزو نرسیدم. از مسجد سلیمون اومدم، دوست داشتم بیا که مسجد سلیمون، آقا دوست دارم بیا مسجد سلیمون، دوست دارم درد دل بکنم.
دوست داریم که ایشون رو یک بار دیگر مثل سال 75 از نزدیک ببینیم.
از خدا میخوام که انشالله یه روزی شامل حال ما بکنیم و به عنوان یک رزق ما زیارت کنیم آقا رو.
اگر رهبر به خانه من تشریف بیارن و من با چشمانم ایشان را ببینم، باعث شرف و افتخار من است و من خودم را فدایشون میکنم.
جونمونم حاضریم فدای رهبرمون بکنیم،
هر چی که بخوان، هر کاری که به عزتمون ساخته انجام بدیم.
استکبار بر باطل است، ملت ایران حق است، جمهوری اسلامی حق است، ملت ایران میستد، جمهوری اسلامی میستد، مبارزه میکند و پیروز میشود.
گزارشگر رایگان دشمن نباشید. امنیت محله در گرو رازداری. چت‌های گروهی و صفحات مجازی محلی جای بحث درباره جزئیات حوادث امنیتی نیست. با شرح دقیق اتفاقات ناخواسته بهترین تحلیل میدانی را در اختیار دشمن قرار می دهید و شعله سراب را در دل همسایگان روشن می کنید. امنیت روانی محله را فدای جذابیت گفتگوهای مجازی نکنید. رازداری و حفظ خونسردی بزرگترین کمک شما به جامعه در شرایط حساس است. امنیت روانی محله را فدای جذابیت گفتگوهای مجازی نکنید.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج FM، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
بار آمد ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
که به عرش داده ای به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته چه روزگار دیره ای. خیره به پس تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه فراعنه، به بردداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قصاوت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیه. دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تجزیه طلب. پشت به ساحت وطن، در التماس اهرمن، نمیزنی چرا بزن. آه وطن وطن وطن، صبر چگونه می کنی بر این همه جفا علی؟ بغض چگونه می خوری؟ یاد بده به ما علی. امام اولین، بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این. میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش غمه کشنده را، من برد یاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس از بنده را. بکش غمه کشنده را، من برد یاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس از بنده را.
تو سرداری، تو سربازی، تو جانت را در این وادی به جند الله بها دادی و من آرام جانم را به تو مدیون می دانم و من تا عمر باقی هست تو را جانان خیش می نامم. به نام خدا. سلام.
آفتاب مهربانی، سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم، از همه دل بستگی ها. هوایت هر گشودم باوره بال و پر من بود، شعله ور از آتش غم، خرمن خاکستر من بود، ای بهار باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه تو بی تو بر سر زانو سر بی تو چون برگرد شاخه افتادم، درد و سرگردان در کف بادم، گرچه بی برگم گرچه بی بارم، در هوای تو بی قرارم، برگ پاییزم بی تو میزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهار باور من، ای بهشت چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر
امام سجاد در دعای 14 صحیفه سجادیه می فرمایند: بار خدایا به تو پناه می برم از پیروی از هوای نفس و مخالفت با هدایت و فرو رفتن به خواب غفلت و اختیار تکلف و برتری دادن باطل بر حق و اصرار بر گناه و خرد شمردن گناه و بزرگ شمردن طاعت. بار خدایا به تو پناه میبرم از به خود بالیدن توانگران و خارداشتن درویشان و بدرفتاری با زیر دستان و ناسپاسی در حق کسی که به ما نیکی کرده است. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و به رحمت خیش مرا و همه مردان و زنان مؤمن را از آن چه گفته شد پناه ده، یا ارحم الراحمین.
سوال کردن از علی ابن موسی رضا ما حد توکل؟ آقا توکل چیه؟ فرمود ان لا یخاف. توکل این است که وقتی خدا رو داری از هیچ کس نترسی، به تمام وجود اتکا از به ذات اقدس الهی باشد. العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا يضر، علم به این که بنده نه ضرر میزنه نه نفع میرسونه، نه دست او در واقع میتواند شما رو به جایی برسونه نه او میتواند مانع بشد. علم به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، این معنای توکل است. ان تنصر الله ينصركم، اگه خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه. چطور خدا رو یاری کنم؟ یک راهش توکل است. ان تنصر الله ينصركم، این بحث نصرت الهی از مباحث عمیق قرآنی است. من یه وقتی اینو یادداشت برداری میکردم خیلی ریز موضوع داره، عوامل نصرت، موانع نصرت، نشونه های نصرت، راهکارهای نصرت، اینا تمام هر کدام یک منبره، تیترهای متعدد از قرآن استفاده میشه. چطور خدا رو یاری کنیم؟ ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل. توکل یک راه مشمولیت نصرت خداست. امام چطور تونست جنگ رو پیش ببره؟ چطور تونست این مقاومت رو بکنه؟ این انقلاب رو رهبری کنه؟ توکل، توکل بر خدا بود که با قلبی آرام و مطمئنم به پایان رسوند این خط رو. این نشانه نصرت الهی و راهکارش یکی توکل. دوم دعا. اصلا آدم تو دعاش بخواد، دعای حضرت نوح هست، رب انی مقلوب فانتصر. پیغمبر گرامی اسلام از مکه که شبانه آمد بیرون، خب خودش است آمد از مکه بیرون، تو اون شرایط سخت مسلمان ها یه عده حبشه یه عده مدینه، شبانه خارج شد تو غار سور با اون وضعیتی که شنیدید. میگن حضرت رسید جحفه، یه وقت ایستاد یه لحظه رفت تو فکر، یعنی ما دیگه بر میگردیم به این مدینه، به این مکه، شهری که بیش از 50 سال شهر محل زیست پیغمبر بوده، بیش از 5 دهه پیغمبر تو این شهر زندگی کرده، حالا داره شبانه از این شهر خارج میشه. یه لحظه رفت تو فکر، حب الوطن من الایمان، آیه آمد، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. پیغمبر قصه نخور، برت میگردونی این شهر رو دوباره میبینی، با قدرت هم وارد میشی. گذشت، سالهایی گذشت، پیغمبر اکرم تا در فتح مکه وارد این شهر شد، حالا این آیه یا نازل شد یا از باب جری و تطبیق حضرت خواند این آیه رو، رب ادخلنی مدخل صدق، 80 اسراء، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پس یه راه نصرت هم دعا. پیغمبر عرضه می داشت و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، نوح عرضه می داشت رب انی مقلوب فانتصر.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود، و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کردی. تنها کسی است که از داشتن تو محروم است، خودت را از ما دریغ مکن. ای یار هر کس که یاور ندارد،
که لطفه